سلام، من انمیرام، اینجا پادیستاس و شما دارین 13 اپیزود از پادیستا رو میبینید یا میشنوین. مهمون این اپیزود از پادیستا خانم بهار فورتنی است. توی این اپیزود ما قراره در مورد لیسانس به پزشکی، آزمون، شرایطی که داره و کلن ماجرایی که بهار توی این داستان داشته رو با هم دیگه بشنویم. بهار کارشناس فیزیوتراپی بوده و الان دانشجوی پزشکی دانشگاه تهرانه و البته رتبه 1 آزمون لیسانس به پزشکی. سلام بهار جان، خیلی ممنون از اینکه قبول دعوت کردی، الان اینجایی و از خودت میخوام که حالا با بچه‌ها بیشتر صحبت کنی که بیشتر باهات آشنا بشن.
مرسی ارمینا، سلام مجدد به تو، همطور سلام به همه بچه هایی که همراه ما هستن. من بهار فروتن هستم، رشته لیسانسم فیزیوتراپی بود که دانشگاه جنی شاپور اهواز گذروندم و سال 98 برای اولین بار آزمون لیسانس پزشکی شرکت کردم، رتبه‌ام 24 شد. حالا شرط آزمون رو میگم، طوری نبودی به مصاحبه دعوت بشم، ولی سال دوم تلاش دومم رتبه‌ام 1 شد.
خب من همیشه توی اینجور مصاحبه‌ها یکم برمیگردم عقب‌تر از دوران دبیرستان، میایم جلو همیشه، چون بچه‌هایی هم که می‌بینن اینو بیشتر بچه‌هایی هستن که حالا یا امسال کنکور دادن و توی پرسه انتخاب رشته برای کنکورشونن، یا اینکه از بچه‌های دبیرستانی که می‌خوان با رشته‌های مختلف آشنا بشن. برامون یکم از این میگی که اصلا دوران دبیرستان چه جوری بود؟ تو تجربی بوده رشته احتمالاً دیگه. اینی که اون موقعی که وارد دبیرستان شدی اصلا چه دورنمایی رو از تجربه میدیدی و وضعیت تحصیلی چطور بود؟ حالا تا برسیم بخوایم به کنکور، اگر از اون تایم برامون بگی خیلی خوب.
خب اینطور بود که ما همه از بچگی میگفتن دوست داری چی کاره بشی؟ من میخوام دکتر بشم. و این منم دقیقاً اینجوری بودم. واقعا اون رشته‌ای که از همون اولام بهش فکر می‌کردم رشته پزشکی بود برای تحصیل دانشگاه. خب دیگه طبیعتاً رفتم تجربی، انتخابم راضی بودم، الانم راضی هستم. واقعا اون چیزی متفاوت تر از اون چیزی که فکر میکردم باش مواجه نشدم، چه توی دبیرستان برای رشته تجربی، چه توی دانشگاه که حالا هم فیزیوتراپی هم پزشکی. خب مسیر قطعا آسونی خب نبود. رشته تجربی همون موقعش هم توی دبیرستان رقابت بود بالاخره بین هم کلاسی ها، درس های مالا نسبتا سختی بودن، بعد جو کنکور خیلی جوی بودش که همه تجربی شرکت میکنن، ظرفیت ها کمه، همه هم پزشکی دندون دارو میخوان. خب منم طبیعتا اینجوری بودم، ولی اینطور شدش که بعد از که من کنکور دادم، چون من دوباره کنکور سراسری شرکت کردم سال دوم، علارغم این که خب همزمان شد با کنکور سال 93 که ظرفیت های پزشکی اگر اطلاع داشته باشی کم شدن سال 93 و نتونستم پزشکی بیارم، انتخاب چهارم هم بعد از پزشکی دندون دارو فیزیوتراپی بود و منم همون موقع اینو میشنیدم که همه میگفتن فیزیوتراپی خیلی رشته خوبیه، خیلی آینده داره، خیلی رشته شیکیه، میتونی بعد از اینکه لیسانس تموم شد مطب بزنی، اصلا کار سختی نیستش و میتونی مستقل باشی. خب طبیعتا دیگه بعد از رشته پزشکی دندون دارو انتخاب، بهترین انتخابی که احساس کردم میتونم داشته باشم رشته فیزیوتراپی بود که همون 4 سال لیسانسم هم اهواز خوندم.
بعد حالا توی همون دوران دبیرستان، دوران انتخاب رشته، اون تایمی که درگیر این بودی که حالا اصلا بین پزشکی دندون دارو اگر که اولویتی می‌خواستی بدی چی کار کردی، یا اینکه حالا خودت گفتی یه بخشیش و علت اینی که بعد از این 3 فیزیوتراپی رو زدی همون ماجرایی بود که خب بازار کارش خوبه و اینکه میتونی مستقل کار کنی و اینجور موارد، عوامل دیگه ای بود که توی دوران انتخاب رشته تاثیر بذاره روی اینی که حالا بری بیشتر سمت فیزیوتراپی؟ و کلن چون یه بخش مهمی از انتخاب رشته بچه ها تنش ها و کلن صحبت هاییه که با خانواده دارن، اینی که اون تایم خانواده خیلی تاکید داشت سمت رشته خاصی و کلن درگیری با خانواده چجوری سپری شد توی انتخاب رشته؟
خب اول از همه در مورد خانواده بخوام بگم، خب خانواده هم موافق رشته های پزشکی دندون دارو بودن و خصوص پدرم خیلی رشته پزشکی دوست داشت، خیلی دوست داشت که از بچه‌هاش بره سمت پزشکی، ولی وقتی که این انتخاب رو میذاشتی پیش روشون که من بمونم اهواز و یه رشته اینجا بخونم یا برم یه شهر دیگه و یکی از این ستا رشته رو بخونم، همه متفق قلقل میگفتن نه بمون اهواز، ما ترجیح میدیم تو شهر پیش خودمون باشی، پزشکی نخونی، دندون دارو نخونی، ولی اهواز بمونی. که خب دیگه دقیقا همین هم شد دیگه و حالا من فیزیوتراپی اهواز انتخاب اولم بود، علارغم که مثلا میتونستم فیزیوتراپی تهرانم بخونم، ولی خب اینکه خونه اونجا بود و خانواده اونجا بودن و اینها باعث شدش که من این رشته رو انتخاب بکنم و اهواز بزنم، ولی به طور کلی خانواده هیچ وقت واقعا تاکید نداشت که تو حتما، حتی من سمت لیسانس پزشکی هم که داشتم می‌رفتم خیلی موافق نبودن، گفتن که نمیخواد خودتو اذیت کنی، رشته خودتو ادامه بده و اینها. ولی در مورد انتخاب رشته، فاکتورایی که برای من مهم بود، حالا بعد از اون سمت رشته دکترا، خیلی بازار کار برای من مهم بود، خلاقیت توی رشته خیلی مهم بود، که رشته چقدر جای پیشرفت داره، چقدر میتونه متنوع باشه، آینده چطوریه. خب رشته فیزیوتراپی جز رشته بود که خیلی خلاقیت توش هست، خیلی آینده داره و خیلی میتونی توش مستقل باشی، واقعا در واقع کلاس کاری خیلی خوبی هم داره، توی ایران هم خیلی جا افتاده است، توی جهان هم همینطور، یعنی جز رشته های خیلی تاپ حتی مثلا توی اروپا و آمریکا هم محسوب میشه. ولی یه فاکتوری که من حقیقت در نظر نگرفتم اون موقع بحث مهاجرت بود، یعنی من این در نظر نگرفتم که اگر یک روز بخوام مهاجرت بکنم با چه رشته این اتفاق بهتر میتونه اتفاق بیفته، که خب با مثلا رشته های پزشکی، دندون، دارو و حتی فیزیوتراپی جز رشته هایی بودش که شما خیلی سخت میتونستی میتونی مهاجرت بکنی، ولی برعکس مثلا رشته مثل پرستاری، علوم آزمایشگاهی، هوشبری،
مامایی
اینا دوزارشان که خیلی راحت میرن و این فاکتور من در نظر نگرفتم. یعنی پیشنهادم به بچه ها اینه که اگر شرایطی براشون هستش که میخوان در آینده مهاجرت کنن، یعنی از الان تصمیمشون رو گرفتن و یا فکر میکنن ممکنه که این کار رو بکنن، حتما تو رشته که انتخاب میکنن این رو در نظر بگیرن که اون رشته پتانسیل مهاجرت داره یا نه. ممکنه که پزشکی دندون دارو خیلی دوست داشته باشه، خب بحثش جداست، یعنی من اینجا نمیام فاکتور مهاجرت رو در نظر بگیرم، من برگردم به عقب باز پزشکی دندون دارو رو انتخاب میکنم، علارغم اینکه میدونم شرایط مهاجرتی خوبی ندارن، ولی واقعا اینو باز انتخاب میکنم. من تا اگر کسی خیلی علاقه به این رشته ها نداره یا خیلی براش فرقی نمیکنه، به نظرم اگر میخواد رشته انتخاب بکنه این فاکتور هم در نظر بگیره.
درست، کامل. حالا یه چیزی من برای خودم سوال شد، فکر میکنم برای بچه‌ام سوال شده باشه، یعنی که گفتی فیزیوتراپی رشته ای که خلاقیت میتونه توش زیاد باشه، میشه اینو یکم باز کنی بیشتر برامون که منظور چه جوریه توی مسیرهای بعد از کارشناسی؟ منظوره
بحث خلاقیت آخر رشته فیزیوتراپی رشته یه که نسبتاً رشته نوعی هست، میدونی مثلا قدمتش به اندازه پزشکی و اینها نیست، رشته نوعی هست، خب درمان طبیعی آسیب های بدن هستش، یعنی ما به بیمار دارو نمیدیم، به بیمار آمپولی چیز تزریق نمی کنیم، از بدن خودش استفاده میکنیم برای اینکه اون دردهاشو برطرف کنیم، دردهای عضلانی، دردهای مفصلی، هر چیزی شبیه به اینها. کلا هیته کاری فیزیوتراپی خیلی هیته وسیعیه، یعنی شما با متخصص زنان ارتباط داری برای مشکلات کف لگن، متخصص ارتوپدی خیلی ارتباط داری، با متخصص های نورولوژی، جراح مغز و اعصاب، و یعنی فیزیوتراپی رشته ای هستش که خیلی لینک داره با انواع تخصص. شما بیمار زنان داری، بیمار مغز و اعصاب داری، نورولوژی داری، ارتوپدی داری، اطفال، اصلا خیلی از فیزیوتراپیست ها فقط تو زمینه اطفال کار میکنن. از این جهت گفتم خلاقیت که هم خیلی حیطه هاش وسیعه و شما تو هر حیطه میتونی وارد بشی، همین که چون یه بخش اصلی این رشته تمرین درمانی هستش و ما به بیمارا در واقع تمرین میدیم برای اینکه مشکلاتشون کمتر بشه، دردشون کمتر بشه، شما خیلی میتونی تو این زمینه ها مثلا تمرین ابداع کنی که مثلا بیماری که دستش بالا نمیره، خب من چند تا تمرین توی رفرنس خوندم، اینها رو میتونم بهش بدم، مثلا برای بیماری که فروزن شولدر هست، ولی خب اینا من با خودم فکر میکنم این در واقع بیومکانیک شونه میاد تو ذهنم، خب من میتونم این حرکتام بدم، میدونی، و از این جهت خیلی میتونی انواع و اقسام تمرین ها رو آره به بیمار بدی، و این یکی از فاکتورهای خیلی مثبت توی رشته است که اصلا برای شما تکراری نمیشه.
چقدر جالب. حالا فیزیوتراپی رو خوب شد که یکم هم اصلا در مورد اون صحبت کردیم با اینکه حالا موضوع اصلیمون نبود، ولی به هر حال تو یه سری فاکتورهایی رو در نظر داشتی موقع انتخاب رشته که رفتی سمت فیزیوتراپی. همین الانش هم خب زیاد میشنویم که چقدر بازار کارش داره بهتر میشه با توجه به اینکه جمعیت هم داره به سمت سالمندی میره، و چقدر کلن حالا همه یه موارد مثبتی که گفتی رو همین الان هم بیشتر هی در موردش میشنویم. چی شد که بعد کارشناسی دوباره رفتی به اینکه نه پزشکی میخوام باشه؟
حالا در ادامه صحبتی که گفتی علمی رو، من از وقتی وارد پزشکی شدم هر جا میرم، واقعا هر جا که میرم و میگم من فیزیوتراپی خوندم، یعنی اونم که نمیگم، مگه خودشون بپرسن، اولین چیزی که به من گفته میشه
چرا
رشته خودتو ول کردی؟
آره
میگم بابا من رشتم، خب حالا هزار و یک دلیل داره، ولی اولا که من رشته واقعا فکر میکنم ول کرده باشم. من تا همین چند مدت قبلم تو رشته لیسانس هم فعال بودم، از وقتی که وارد بحث مشاوره شدم این موقع درس دانشگاه سنگین تر شد، من اون کارو در واقع میشه گفت این موقع کم کردم، گذاشتم کنار، ولی فعال بودم واقعا. من طرح رفتم، یک سال و نیم طرح بیمارستانم رفتم، و نمیتونم یا خیلی به اندازه قبل فعال نیستم، ولی همچنان برای من در واقع مهم هستش این رشته. خیلی ناراحت میشم اگر یه روز مثلا بخوام این تلاش 4 ساله رو بذارم کلا کنار و فقط یک بعدی باشم، فقط توی سم در واقع پزشکی بخوام برام کار بکنم. ولی یه موضوعی که خیلی بر من مهم بود، خب گفتم دیگه، من از بچگی می‌خوام چه کاری بشم، من می‌خوام پزشک بشم و هیچ توی دوران لیسانس خیلی سعی کردم واقعا که خودم رو وفق بدم با شرایط، بپذیرم شرایط رو و تو همین رشته خودم، چون خیلی هم ما داشتیم اون زمان افرادی تو رشته فیزیوتراپی که انقدر پیشرفت کرده بودن، انقدر آدمای موفقی بودن که اصلا شما اینا رو می‌دیدی میتونستی الگو برداری کنی و بری به سمتی که تو هم یک فیزیوتراپیست خیلی موفق بشی. ولو اینکه واقعا خیلی از فیزیوتراپیست‌ها اصلا چیزی که همیشه به من میگن فیزیوتراپی که خیلی درآمدش بهتر بود، چرا اومدی پزشک؟ درآمدهای خیلی بالایی هم واقعا میشه تو این رشته کسب کرد، اونم به خصوص اینکه شما از لیسانس و بعد دیگه واقعا میتونی وارد بازار کار بشی. اصلا هیچ فرقی، یعنی حداقل به صورت ظاهری، بین فیزیوتراپیستی که لیسانس داره با اونی که دکترا داره نیستش، از نظر اون در واقع اقداماتی که میتونن و حق انجامش رو توی مطبشون دارن. منتها بحث علاقه خیلی برای من مهم بود. یعنی من همیشه 20 سال بعدمو تصور میکردم، 30 سال بعدمو تصور میکردم، میگفتم تو میخوای 30 سال دیگه یه خانم 50 ساله یه فیزیوتراپیست باشی یا یک خانم 50 ساله پزشک و فیزیوتراپیست باشی، که من واقعا انتخابم این بود و هیچ جور نتونستم حتی بعد از اون 4 سال با این موضوع کنار بیام. و حالا دیگه اون بحثی که گفتم بهت، یکی از هم دانشگاهیامو قبول شده بود، اون جرقه شد دیگه.
آره، واقعا بحث علاقه حس میکنم خیلی تأثیر گذاره. و خب حالا من رسیدیم به آزمون لیسانس به پزشکی، اینی که اصلا یکم برامون از آزمونش بگی، اینی که چه مواردی توی آزمونش مطرح میشه و حالا بعد از اون در مورد روال مصاحبه و اینها هم میدونم که باید یکم صحبت بکنیم، ولی اصلا چه شرایطی داره، از چه رشته هایی میشه رفت آزمون لیسانس به پزشکی رو شرکت کرد و مواد آزمونش چیه؟
خب آزمون لیسانس پزشکی آزمونیه که الان 16 دوره است، یعنی 16 ساله که دانشگاه تهران داره این آزمون رو برگزار میکنه، علوم پزشکی تهران.
پرانتز ببخشید، برای اینکه میخوام اینجا رو ببندیم، فقط دانشگاه علوم پزشکی تهران هم برگزار
در حال حاضر که ما داریم این صحبت رو با هم انجام میدیم، فقط دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار کننده است. یعنی صحبت هایی شده که دانشگاه های دیگه هم، مثلا شهید بهشتی، ایران، مشهد، اینا هم اضافه بشن، ولی در حال حاضر که فقط دانشگاه تهران هستش. شرایط آزمون یه مقدار شرایطی در واقع محدودی هست، سختی هست، از جهتی هر کسی نمیتونه توی آزمون شرکت کنه. به خاطر همین ما میگیم کسی که میتونه تو آزمون شرکت بکنه، یعنی شرطش داره 50% راهو رفته و دیگه 50% تلاش خودش میشه. مهمترین شرایطش یک بحث این هستش که شما سنت باید به آزمون بخوره. آزمون شرط سنی داره، یعنی شما وقتی میخوای توی این آزمون ثبت نام بکنی که ثبت نامش دی ماه هر سال هست، شما باید زیر 25 سال باشی. یعنی مثلا 24 سال و 11 ماه و 29 روز هم قبوله، ولی 25 سال و 1 روز قبول نیست. پس شما باید زیر 25 سال باشی. آره، خیلی در واقع سختگیری میکنه. حالا اگر سنت به هر دلیلی بیشتر از 25 ساله، اگر آقا هستی باید سربازی یا طرح رفته باشی، خب یعنی به ازای اون اختلافی که داری، مثلا شما 25 سال و 6 ماه تمام پای تو آزمون ثبت نام کنی، حتما باید 6 ماه طرح یا سربازی رفته باشی. اگر هم خانومی که باید طرح رفته باشی. پس این از بابت شرط سنی که بعد داشته باشن. شرط معدل مطرحه، شرط معدل هم دیپلم و هم لیسانس. دیپلم شما یعنی شرط اون معدل 3 سال اول دبیرستان برای ما که نظام قدیم بودیم، برای بچه‌های جدید میشه 3 سال آخرشون، باید بالای 18 باشه معدل دیپلم. و معدل لیسانسی که شما گذروندید، مثلا من لیسانس فیزیوتراپی بودم، باید بالای 16 باشه.
دیپلم معدل کتبی نهایی باید بالای 18 باشه، یعنی
اون 3 سال که با هم جمع میشه. کتبی مهم نیست، نه معدل کتبی اصلا مهم نیست، اون 3 سال که معدل دیپلم رو میسازه، که معمولا معدل بالاتریه. آره. معدل کتبی اون که پایینتره نه. مثلا من یادم معدل کلم 19.5 بود، معدل کل دوران در واقع دیپلمم، معدل کتبیم 18.80 بود. با هر دوتا میتونستم تو آزمون شرکت کنم، ولی اون معدل بالاتر مد نظر. بعد شرط دیگرش این هستش که رشته لیسانس هم مهم، رشته دبیرستان مهمه، شما رشته انسانی اگر خونده باشی نمیتونی تو آزمون شرکت کنی. آره خیلی شرایط عجیب غریبی داره. ولی رشته تجربی و رشته ریاضی میتونه، یعنی همه زیرگروه های ریاضی و همه زیرگروه های تجربی میتونه. مثلا این کسی که مهندسی کامپیوتر خونده، مهندسی نفت خونده، مهندسی برق خونده، آره اینا میتونه.
من خودم تا الان تفکرم این بود که از رشته های تجربی فقط و اونم یه سریاش، نه همه،
همه رشته. ولی یه سری رشته ها هستن رشته مشترک، مثلا روانشناسی، آره. حسابداری، آموزش مثلا ابتدایی، این رشته، حقوق، مثلا مال انسانی فقط. ولی اون یه سری رشته های مشترک نمیتونن شرکت کنن. آره مثلا چون اینها رو دانشگاه زیرگروه انسانی در نظر میگیره، روانشناسی و حسابداری و اینا. این هم یه موضوع دیگه مهمی دیگه بود. پس شد سن، معدل و رشته. این سه تا اصلیاش هست. یعنی شما این سه تا رو داشته باشید دیگه اولا میتونید تو آزمون شرکت کنید. یه سری مثلا در واقع فاکتورهای دیگه هم گفته، مثلا باید شما شامل تحصیل رایگان در جمهوری اسلامی باشید. خب همه عملا چه کسی که آزاد خونده، چه کسی پیامون خونده، همه هستن و همه دانشگاه ها هم میتونن. یعنی بچه‌هایی که خود در واقع پردیس هستن، هزینه پرداخت میکنن، میتونن تو آزمون شرکت کنن. بچهای آزاد، بچهای پیام نور، دولتی، شبانه، روزانه، اینا همه میتونن.
و آزمون از چه مواردی مطرح میشه؟ درس‌های
مباحث آزمون درس‌های علوم پایه هستش. مثلا آناتومی، فیزیولوژی، بیوشیمی، ژنتیک، جنین، ایمنی، فیزیک و شیمی هم داره. فیزیکش که فیزیک پزشکی، یعنی اصلا هیچ ربطی به فیزیک کنکور نداره. یکی از نگرانی من همین بود که نکنه فیزیکش فیزیک کنکور باشه، که اصلا هیچ ربطی نداره به فیزیک کنکور. بعد شیمیش یه مقدار نزدیکه ولی باز خیلی سالتر از شیمی کنکوره. یه سری درسای عمومی مثل مثلا روانشناسی، جامعه شناسی، تفکر نقاد، اینا که در واقع 14 عنوان درس میشه.
تو حالا هم کنکور رو دوتا تجربه داشتی، هم لیسانس و پزشکی رو، بخوای به لحاظ حجم مقایسهشون کنی؟ یکم میخوام بچه ها یکم مقیاس بهتری دستشون بیاد، چون غالبا آشنا نیستن با این مباحث. حجمشون در چه حدیه بخوای مقایسه بکنی با درس کنکور؟
درس کنکور ببینید، مهمترین فاکتوری که ما همیشه بچه هایی که میخوام وارد این مسیر بشن میگیم در مورد آزمون، میگیم آزمون سختی نیست. یعنی اصلا قابل مقایسه با کنکور سرسری نیست به لحاظ سختی. مثلا ما چطور تو کنکور نگران بودیم، قید میان میپرسن، سوال چند قسمتیه، مثلا چند تا جای خالی داره، تو اولی رو بلد باشی دومی بلد نشی سوال از دست میدی. آزمون لیسانس بودش که اصلا اینجوری نیست، یعنی به هیچ عنوان قید یا سوالات چند قسمتی یا حتی سوالات ترکیبی نداره. یعنی سوالاتش خیلی سوالات روتینی هستن عموما. منتها از نظر حجم همیشه بچه ها میگیم سختی آزمون لیسانس پزشکی حجم بالای مطالبشه.
پس یعنی حجمش بیشتر نسبت
بیشتر نمیتونم بگم واقعا. در یه شرایط حالا عادلانه بخوایم بگیم، به نظرم با کنکور سرسری حجمش یکسانه، حجم مطالبی که باید بخونی. ولی یادم به خود من چالش اصلی زمان کنکور حجم مطالب نبود، تعداد بالای تست ها بود. تست ها، یعنی مثلا من یادم میاد که کتاب کلی کتاب تست داشتم، آزمونای داخل کشور، خارج کشور، تجربی، ریاضی، و این خیلی زیاد بود. تستا من اذیت میکرد. ولی مثلا تو آزمون لیسانس بزنید شما فقط تستای علوم پایه باید بزنید. تستای علوم پایه هم محدودن دیگه، میدونی مثلا از یه سالی به بعد اصلا فقط موجود هستش و بعد خیلی هاشم تکراریه، خیلی سخته.
مثلا اگه اون تیپ سوال باشه دارم فکر میکنم خیلی هم راحته بابا.
آره البته اینو بگم ولی میره که آزمون لیسانس بزنید آزمون 0 و 100 میدونی، یعنی تو یا قبول میشی تو آزمون لیسانس پزشکی یا قبول نمیشی. کنکور سرسری نیست که بگی اگر پزشکی نیاوردم میرم دارو، اگر پزشکی نیاوردم میرم فیزیوتراپی. میدونی یعنی انتخابای خیلی زیادی مقابل شما هست توی کنکور. ولی آزمون لیسانس پزشکی اینجوری نیست که مثلا بگی اگر من پزشکی تهران نیاوردم میرم پزشکی کرج، میرم پزشکی اهواز. دیگه شما یا قبول میشه یا قبول نمیشه. به خاطر همین داوطلبایی که شرکت میکنن، حالا در این حال که ما خیلی سهلش کردم واقعا داریم، ولی بچهایی که چون میدونن آزمون 0 و 100 میشناسن سیستم آزمون رو، اونهایی که واقعا هدف دارن خیلی خوب میخونن. یعنی مثلا من یادم روز آزمونم اینجوری نبود که من با تو بخوام صحبت کنم بگی بهار ایمنی چطوره، بگم مثلا 40%. من ایمنیم 100 بود، مثلا ژنتیکم واقعا 80-90 بود، آناتومی، فیزیولوژی اگر از من سوال پرسیدی 100 بود. یعنی درس نیستش که شما بری بگی که آزمون نیست که بگی من مثلا این درسو خوب نخونم در عوض اونو خیلی خوب بخونم، اینو کم بزنم اونو بالاتر. بعد خب بخونیم. و اینم در واقع این خیال، این رو به بچه ها بگم که خیالشون راحت بشه که آزمونیه که درساش خیلی دلنشینن، آره دیگه واقعا خیلی مثلا
چیزی که دوست داری رو داری میخونی
خیلی با پزشکی مرتبطه. مثلا فیزیولوژی میخونی لذت میبری، من بیوشیمی واقعا با علاقه میخوندم، یعنی هر وقت حوصله نداشتم
بین این درس ها واقعا دوست داشتنی نیست.
حالا من اینو به خاطر این علم بیوشیمی دوست داشتم چون من در واقع وایس آموزشی گوش میدادم و اون مدرس خیلی خوب توضیح میداد، یعنی من همیشه دوست داشتم اون از نزدیک ببینم بگم مرسی که وایس رو آماده کردی، من عاشق بیوشیمی شدم با این وایس از این جهت. وگرنه که من انقدر به بیوشیمی گارد داشتم که آخرین درس شروع کردم چون خیلی میشیدم میگفتم درس سختیه فلانه، این درس افتاد نمرش اینجوری شد، ولی مثلا آخر ازم بهش میگم ولی واقعا درس قشنگی شد با این وایسا. به طور کلی درسای اون خیلی درسای دلنشینیه.
آره واقعا دیگه اصولا کسی که میاد لیسانس پزشکی بخش خوبی از علتش علاقه است با توجه به شرایط پزشکی الان، وقتی اونا رو میخونه دیگه اون بخش درس خوندن است که واقعا آدم میگه با لذت درس داره میخونه. بعد گفتی که حالا نمیدونم گفتیم اینجا یا مربوط به صحبت‌های قبل بود که دانشگاه تهران که 20 نفر ظرفیت لیسانس پزشکی داره که امسال گفتی دو برابر شده و شده 40 نفر. در واقع از اون آزمونی که داده میشه همون 20 نفر برای مصاحبه دعوت میشن یا تعداد بیشتری دعوت میشن، بعد یه سری هم از طریق مصاحبه پذیرفته میشن.
خب اول از همه در مورد این ظرفیت شفاف سازی کنم که تا دوره 15 آزمون لیسانس پزشکی ظرفیت پذیرش نهاییش 10 نفر بود. یعنی 10 تنها تعداد نفراتی که وارد پزشکی دانشگاه تهران میشدن تا همین پارسال 10 نفر بود، ولی اینطوری بود که 20 نفر به مصاحبه دعوت میشدن چون آزمون لیسانسش دو مرحله دیگه، آزمون کتبی آزمون مصاحبه. کتبی 20 نفر اولش دعوت میشدن میرفتن مصاحبه، ولی از اون 20 نفر 10 نفر پذیرش میشدن. امسال که دوره 16 هم برگزار شد اولین دوره بود که یک دفعه دانشگاه تهران اطلاعیه داد و گفتش که ظرفیتش رو دو برابر کرده، در واقع 40 نفر از کتبی به مصاحبه دعوت میشن و 20 نفر پذیرش نمیشن، که خب خیلی خبره بزرگی بود و اصلا ما هیچ وقت فکر نمی‌کردیم دانشگاه همچین کاری بکنه و این کاری که کرد اصلا امیدوار کننده بود که قراره تغییرات دیگه بده و یه سری تغییرات دیگه هم حالا اخبارش اومده که میگم در ادامه یا الان بگم.
آره من می‌خوام بگم
خب همین چند روز پیش در واقع خبرگزاری دانشجویان ایران اعلام کردش که جلسه تشکیل دادن در واقع مدیریت مربوط به در واقع پذیرش آزمون لیسانس و پزشکی و این نتایج فعلا از این جلسه حاصل شده که میخوان شرط سن رو حذف کنن، شرط معدل دیپلم رو حذف کنن، لیسانس
خیلی مهمه،
شرط معدل دیپلم رو حذف کنن و افزایش ظرفیت بدن. ولی خب این چیزی هستش فعلا طرحش داده شده، گفتن که از سال تحصیلی تصویب نشده، گفتن که از سال تحصیلی در واقع آینده آزمون دوره بعد که میشه آزمون دوره 18 چون الان 17 بچه ها دارن براش میخونن این اجرایی میشه، ولی هنوز تصویب نشد. ولی خب باز اینم خیلی امید بخش بود که حتی برای پسرها هم شرط سربازی رو پارسال حذف کردن، یعنی پسرها بعد میرفتن سربازی و بعد آزمون میدادن، پارسال اومدن گفتن که قبل از سربازی هم آره میتونید آزمون بدید، اون یک سال فراغت از سربازی
کلا توی مسیر تسهیل شدنه.
آفرین، دقیقاً این خیلی خبر خوبیه و حتی این صحبت هم شده که دانشگاه‌های دیگه هم اضافه بشه.
و مصاحبه چطوریه داستانش؟ خب چجوری اصلا
اجرا میشه؟ مصاحبه آزمون لیسانس پزشکی چیزی هستش که بچه‌ها خیلی ازش میترسن، ولی من چیزی که همیشه به شاگردای خودم میگم شما الان که میخوای برای آزمون آماده بشی اینجوری تصور کن که آزمون یک مرحله است و فقط کتبی، یعنی تا شما اصلا کتبی رو نری جلو قبول نشی اصلا بحث مصاحبه برات مطرح نمیشه که بخوای از الان نگرانش باشی که من چیکار کنم. و من خودم هم واقعا اینطور بودم، یعنی تا روزی که کتبی رو ندادم و از سر جلسه نیومدم بیرون عملا کاری برای مصاحبه هم نکرده بودم، ولی از اون به بعد دیگه چون یه اطمینان داشتم که کتبی قبول میشم شروع کردم. مصاحبه آزمون لیسانس پزشکی مصاحبه هستش که توی دانشگاه علوم پزشکی تهران ساختمان شماره 8 الان برگزار شده. 20 نفری که دعوت میشن تقسیم میشن به 4 تا گروه 5 نفره و هر گروه 5 نفره میره سمت اتاق‌های مصاحبه، چون حالت آزمون آسکی داره. بچه‌های تجربی میشناسن این آزمون رو، شما پشت هر در وای میستی صدای زنگو که میشنوی میری توی اتاق، با صدای زنگ بعد از اتاق خارج میشی. و اینا دقیقاً همینطوره. 5 تا اتاقی که داره تو هر کدوم از اتاق‌ها یکی از اساتید دانشگاه تهران نشسته، یک سناریو و در واقع یک سوال رو برای شما مطرح میکنن که اومن این سوال تایپ شده و روی صندل میز مقابل شما چسبونده شده، شما این سناریو یا سوال رو میخونی و به این سوال جواب میدی. حالا چه سوالهای مطرح میشه؟ سوالات نه علمی هستن، نه مذهبی هستن، نه عقیدتی هستن، نه سیاسی هستن. سوالات فقط سوالاتی هستن که در واقع شخصیت شناسی هستن.
جدا؟
بله. توانایی حل مسئله شما رو مثلا میخوان بسنجن، توانایی مدیریت شما رو. به فرض توی یکی از اتاقها سوالی که یادم از ما پرسیدن این بود که شما فرض کن پزشک بخش اعصاب و روان بیمارستان هستی، به عنوان پزشک شما اونجا حضور داری، پرستار با بیمار دو قطبی بد رفتار میکنه، شما به عنوان پزشک اونجا چی کار میکنی؟ میدونی، یعنی خواهم ببینن که شما توانایی حل مسئله چطوره. یا به فرض اتاق دیگه اتاق اخلاق پزشکی بود، مثال اخلاق پزشکی از شما میپرسن که خب شما باید کتاب اخلاق پزشکی خونده باشی، منشور حقوق بیمار، منشور حقوق کادر درمان، اینا رو بدونی و متناسب با اون جواب بدی. یا اتاق دیگه اتاق مهارت های ارتباطی بود که یا بیمارنما میذارن جلوی شما و بیمارنما مثلا یه مشکل خانوادگی یا یه مشکل شخصی مطرح میکنه، مثلا من کنکور دارم ولی هیچی یادم نیست، کنکور دارم ولی مثلا مادرم بیمار شده و میخوام ببینم شما چطور با این بیمارنما همدردی میکنی و در واقع مهارت‌های ارتباطی شما با بیمار رو میخوام بسنجن. اتاق دیگه اتاق تفکر نقاد هستش که خب شما کتاب تفکر نقاد رو باید خونده باشی که جزء منابع آزمون هم هست، متناسب با اون از شما یه سناریو میذارم و سوال میپرسم، اونم باز چیز سختی نداره.
دکتر سلطانی نیست
دکتر سلطانی؟ آره اومد دکتر سلطانی ولی شده سالایی که دکتر سلطانی نبوده. و در نهایت اتاق انگیزه و رزومه رو داریم که اتاق انگیزه و رزومه معاون آموزشی دانشکده هست یا دکتر اوکازی بود زمان ما.
الان فکر کنم دکتر ادبی باشه.
الان دکتر ادبی ولی زمان ما دکتر اوکازی بود و یکی از خوش شانسی ما این بود که دکتر اوکازی با ما مصاحبه کرد، چون خیلی با آدم خیلی مسئولیت پذیر، خیلی خوشنام و خیلی آدم با شخصیتی بود و واقعا ما خیلی خوشحال بودیم که ایشون داره با ما مصاحبه میکنه. دیگه سوالی که از شما پرسیدن انگیزه چیه که این آزمون رو شرکت کرده میخوای بیای پزشکی و یک رزومه شما باید داشته باشی. رزومه اونجا بررسی میشه که این رزومه شما هر چیزی میتونه باشه، کارگاه هایی که شرکت کردی، وبینارهایی که شرکت کردی، کنگره ها،
مرتبط با پزشکی یا
مرتبط با رشته لیسانست مرتبط با رشته لیسانست. مثلا من کلی کنگره و کارگاه تو رشته خودم شرکت کرده بودم.
پس یعنی الان بچه‌هایی که دارن میبینن اگر کارشناسی باشن این داستان میتونه
انجام
بدن.
بله، مثلا شما تو دانشگاهت برو کارگاه شرکت کن، برو وبینار شرکت کن، عضو گروه‌های مختلف شو. مثلا من عضو کانونگردشگری دانشگاهمون بودم بعد گواهی عضویت گرفتم. یا مثلا فعالیت‌های خیریه و عامل منفعه، اگر نشریه کار کردی مثلا اینو میتونی به عنوان رزومه بدی، مقاله، ترجمه کتاب و عملا همه چیز میتونه که گواهی باشه، رزومه باشه، فقط کافیه که گواهی بشه. و خیلی براشون مهمه که شما تو رشته لیسانس تو آدم فعالی بوده باشی. یعنی اگر بفهمن شما رشته لیسانس تو دوست نداشتی، از سر ناچاری اومدی توی آزمون شرکت کردی، تو رشته لیسانس هم حرفی برای گفتن نداشتی، خیلی خوششون نمیاد. مثلا من یادمه که تو رشته لیسانس هم خیلی سر کار رفته بودم، انواع در واقع مطب ها رفته بودم، کار خصوصی دولتی و از همه اینا یه رزومه معرفی نامه داشتم و یادم دکتر اوکازی خیلی خوشش اومد که گفت آفرین که تو رشته لیسانس هم انقدر کار کردی. بنابراین مصاحبه به طور کلی این شکلیه، یعنی شما یک رزومه باید داشته باشی، انگیزه خیلی خوبی باید داشته باشی و بتونی یک پرزنتیشن خوبی از خودت انجام بدی که اونها به این نتیجه برسن که شما واقعا لیاقت این که وارد پزشکی دانشگاه تهران بشی و کلا وارد این رشته بشی رو داری. اگر که بتونی این کارها رو انجام بدی که دیگه مشکل نیست. من اینم بگم که تاثیر مصاحبه و آزمون کتبی هر کدوم 50%.
جدا؟
بله. مثلا شما اگر
بیشتر
کتبی باشه، آره همه این فکر رو میکنن ولی خیلی مصاحبه برشون مهمه و 50-50 هست تأثیرش. مثلا ما داشتیم فعلا تو آزمون رتبه 2 کتبی حذف شده، رتبه 3 کتبی حذف شده و از اون طرف رتبه 16 کتبی قبول شده، 19 حتی، رتبه 17 حتی، اینها قبول شدن ولی 2, 3, 4, 5 دقیقا یادم سالی که خود من قبول شدم رتبه 4-5 آزمون حذف شدن که با من اومده بودن سمت ایستگاه ها ولی حذف شدن.
چقدر جالب، عالی. پس اینم از مصاحبه. تو گذروندی، آزمون رو هم کتبی رو دادی هم مصاحبه رو دادی و وارد پزشکی دانشگاه تهران شدی. الان ترم
8.
آره دو ترم قبل تر از من. ترم 8 و به نظرم 8 ترم برای اینی که بتونی به این سوال من جواب بدی که تو این مدت، تو این 4 سال تقریبا بوده که پشیمون بشی از مسیری که اومدی یا اینکه نه واقعا همچنان معتقد که درست این راه بوده، مخصوصا با توجه به وضعیت نابسامان پزشکی یکم.
اینو واقعا به جرات میتونم بگم نه قصد شعار دادن دارم، نه قصد شعاف دارم یکی بخوام خیلی پزشکی رو خاص نشون بدم. من واقعا پشیمون نیستم. اگر برگردم به عقب همین مسیر رو باز انتخاب میکنم، هرچند که ترجیح همین بود که الان دانشجوی تخصص باشم تا دانشجوی پزشکی عمومی باشم، قطعا ترجیح هم این بود، ولی احساس نمیکنم تو لیسانس چیزی از دست دادم. احساس میکنم یه لیسانس خیلی خوب خوندم وقتی وارد پزشکی شدم که واقعا پزشکی رو میخواستم، وگرنه خیلی از بچه‌های کنکوری هستن که حالا خیلی با علاقه خودشون یا با شناخت وارد پزشکی نمیشن و بعد خیلی سرخورده میشن. ما خیلی میبینیم توی دانشگاه بچه‌هایی که یه تصور دیگه از پزشکی داشتن، الان دارن پزشکی میخونن پشیمونن یا اصلا خیلی با اون چیزی که فکر میکردم متفاوته. ولی مثلا من به عنوان دانشجو فیزیوتراپی میشناختم محیط پزشکی رو، من طرح رفته بودم دوران کارآموزی کارورزی بیمارستان بودم، میدیدم از نزدیک واقعیت پزشکی چیه و علیرغم همه اون چیزایی که میدیدم من پزشکی رو باز میخواستم و همین شد که توی این آزمون شرکت کردم و احساس میکنم که مسیر خوبی برای من چیده شد. من به موقع و توی زمان و مکان درست و توی بهترین دانشگاه کشور دارم پزشکی میخونم و اصلا مسیر درستی برای من طی شد. قطعا نه، من باز این مسیر رو انتخاب میکنم و پشیمون نیستم، ولی پیشنهادی که برای بچه ها دارم، به خصوص بچه های کنکوری، حالا بچه های کارشناسی به یک بلوغی رسیدن، به یک آگاهی رسیدن و میدونن که چی میخوان، ولی برای بچه های در واقع دبیرستانی که الان میخوان کنکور بدن، پیشنهادم اینه که فکر بکنن واقعا، میدونین، یعنی علاقه شون رو در نظر بگیرن، بازار کار آینده رو در نظر بگیرن، 20 سال آینده خودشون، 30 سال آینده خودشون که تو چه جایگاهی میخوان باشن رو در نظر بگیرن، صرف در واقع تبلیغات، صرف نظر خانواده، صرف اون چیزی که از بیرون داره بهشون القا میشه، واقعا سمت هیچ رشته‌ای نرن. و همین
الان دقیقا در مورد همین داستان پیشنهادت به کسی که امسال رتبهش اومده و میدونه که مثلا پزشکی نمیاره و پزشکی میخواد و دو تا رشته تاپ دیگر هم نمیاره، اینه که پشت کنکور بمونه یه سال دیگه کنکور بده، یا اینکه نه از رشته های پیرا اگر که میاره، یا کلا حتی گفتی رشته های رشته‌هایی که پایین‌تر از پیرا هم میشه زد اونا رو بره و بعداً آزمون لیسانس پزشکی رو شرکت کنه.
من اتفاقا باز به بچه‌ها خیلی میگم، چون زمان انتخاب رشته کنکور خیلی میان از ما میپرسن که خانم بهتون به نظر شما من الان برم فلان رشته بعد 4 سال یه لیسانس پزشکی شرکت کنم، من همیشه بهشون میگم وقتی که میخوای انتخاب رشته کنی اصلا آزمون لیسانس پزشکی رو فراموش کن، فکر نکن که همچین آزمونی وجود داره و انتخاب رشته بکن. شما فرض کن که اصلا همچین آزمونی نیست و شما تو مسیر آیندت میخوای کجا باشی، آیا مثلا رشته ایکس رو به عنوان رشته آیندت میتونی بپذیری؟ اگر میتونی بپذیری واردش بشه، ولی اگر اونقدر پزشکی رو دوست داری، اونقدر دندون و دارو رو دوست داری که نمیتونی ازشون بگذری، این که شما بیای رسیدن به این رشته ها رو موکول کنی به 4 سال آینده که اصلا معلوم نیست تو این کشور 4 سال دیگه چه اتفاقی افتاده باشه، به نظر من خیلی کار عاقلانه ای نیست. و من همیشه به داوطلبای کنکور میگم که میگم اگر که سال اولت بوده و آزمون دادی و در خودت میبینی که یک سال دیگه هم برای اون چیزی که میخوای تلاش کنی، پیشنهاد من کنکور مجدده. ولی اگر شما مثلا سال دوم کنکورته، حتی سال سوم و دیگه احساس می‌کنید کشششو نداری و از طرف نتیجه‌ای که داری می‌گیری خیلی متفاوت با نتیجه سال قبلت نیست، میتونی وارد رشته لیسانس خوب بشی که باز رشته لیسانست رو هم باید حواست باشه که صرف لیسانس پزشکی انتخاب نکنی. مثلا بچه‌ها میگن ما چه رشته‌ای بریم که بعداً لیسانس پزشکی راحت‌تر بتونیم شرکت کنیم؟ میگم چه سوالیه، تو باید رشته‌ای بری که بازار کار بهتری داشته باشه،
الان بدونی که میتونم اونجا موفق باشم،
موفق بشی، علاقت باشه، آینده شغلی خوبی داشته باشی، نه که صرف اینکه من میخوام لیسانس پزشکی شرکت کنم، چون بالاخره اکثر رشته ها امکان شرکت و آزمون لیسانس پزشکی رو دارن و منابع آزمون لیسانس پزشکی هم چیزی نیست که شما حتما باید تو لیسانسات خونده باشی تا بتونی از پسش بر بیای. یه سری درس های علوم پایه است که اگر علاقه داشته باشی خودخوان میتونی پیش بری. مثلا من یادم فقط فیزیولوژی آناتومی تو لیسانس هم خونده بودم، از بین 14 تا عنوان درس من به غیر از فیزیولوژی آناتومی هیچ پایه‌ای تو هیچ درسی نداشتم، ولی خودخوان خودم خوندم و نتیجه گرفتم. برای من، نه، من پیشنهاد نمی‌کنم که مخصوصا سال اولیایی که کنکور دادن و اون نتیجه مطلوب رو نگرفتن و علاقه به پزشکی و دندون دارو دارن بخوام بیان این انتخاب رشته رو به خاطر آزمون انجام بدم.
چون خیلی توی محیط انتخاب رشته، حالا نمیدونم بودی یا نه، خیلی زیاد اینو مشاورین انتخاب رشته میگن که ما یه راه خیلی خوب برای شما پیدا کردیم که آره بیا ما برات انتخاب رشته انجام میدیم با هر رتبه‌ای، تو برو یه رشته ای رو همینجوری بعداً لیسانس و پزشکی میدی. اینو من خیلی دیدم که یه جوری قلاب میکنن برای بچه‌ها.
واقعا من احساس می‌کنم این دقیقاً مستاقه اینه که شما نقد و بل کنی نسیه رو بگیری، اینکه بخوای 4 سالت یا آزمون لیسانس پزشکی بدی عملاً نسیه است.
پس پند بگیرین بچه ها لطفا. اوکی مرسی از تو. من سوالای خودم تموم شد، ولی اگر هر مورد دیگه ای هست که دوست داشتی توی مصاحبه بگی و بچه ها بدونن از سمت تو به عنوان کسی که هم تجربه پشت کنکور بودن رو داره، هم تجربه لیسانس و پزشکی رو داره، اینا همه واقعا ارزشمنده. اگر چیزی هست که فکر میکنی دونستنش برای بچه ها خوبه میشنویم همه.
مرسی عزیزم. اول از همه که خسته نباشید میگم واقعا به همه داوطلبای کنکور. من زمان کنکور خودم اون استرس ها و اون ناراحتی ها و اون فشار هایی که واقعا روی دوشم بود رو فراموش نمی کنم. خیلی روزای سختی بود، پس واقعا به همه خسته نباشید میگم. الان زمانی هستش که باید یکم استراحت بکنن، ذهنشون رو آزاد کنن، درگیر این که چه کارهایی میتونستم بکنم و نکردم، چه اشتباهاتی کردم نباشن، خودشون رو سرزنش نکنن. و اینکه واقعا جدی میگم همه چیز توی کنکور سرسری خلاصه نمیشه، زندگی خیلی وسیع‌تره، آینده خیلی آینده متفاوت‌تری میتونه برای هر کسی باشه، خیلی قشنگ‌تر میتونه باشه. اینکه شما بیای و خودت رو فقط محدود کنی به نتیجه که توی کنکور میتونستم بگیرم و نگرفتم، یعنی عملاً داری اون آینده در واقع قشنگی که میتونی داشته باشی رو ندیده میگیری و خیلی این ذهن رو بسته میکنه. یعنی شما باید خیلی فراتر فکر کنی، خیلی فراتر در واقع تصمیم بگیری، خیلی آینده‌های دورتری رو ببینی. حالا یک سال کنکور نتیجه نگرفتی، خود من باعث میشه که بتونی برای سال بعد خیلی پخته تر، خیلی بالغ تر، خیلی در واقع هدفمندتر تلاش بکنی. در این حال اینکه همه فاکتورها رو انتخاب رشتهشون در نظر بگیرن، چون فکر کنم این بیشتر برای انتخاب رشته از صحبت های ما، همه فاکتورها رو در نظر بگیرن، تحت تاثیر کسی یا حرف کسی یا در واقع
جذب جامعه
و این
جذب مشاورین انتخاب رشته
واقعا همینطوره. خیلی انتخاب رشته فاکتورهای مهمی داره که من فکر می‌کنم مهمترینش علاقه هستش و آینده اون رشته. و خب بحث‌های دیگه مثل مهاجرت و در واقع اینکه بازار کار اون رشته چجوری باشه خب خیلی مهمه. ولی در کل می‌خوام بهتون بگم که شما چند سال آینده به همین استرس‌ها و ناراحتی‌ها و فشارهایی که این روزا روی دوش خودتون در واقع ایجاد کردین می‌خندین. من خودم به زمان کنکورم که فکر می‌کنم به خودم در واقع میگم که چرا اون موقع اینقدر خودت رو اذیت کردی، چرا اینقدر به خودت فشار وارد کردی. این روزها میگذره، همش برای شما تجربه میشه. اصلا که تکنیکای روانشناسی میگه زمانی که ناراحتین یا اون نتیجه که می‌خواید رو به دست نیاوردین، به چند سال بعد چه چند مدت بعد فکر کنید و به این فکر کنید که اون موقع این شرایطی که شما الان توش هستین چقدر براتون مهمه، چقدر تو زندگی اون موقعتون تاثیرگذاره. بنابراین چون خیلی نمیتونه تاثیرگذار باشه، اصلا شما فرصت جبران دارین، خودتون رو اذیت نکنین، سرزنش نکنین و مجدد تلاش کنیم برای چیزی که میخواییم.
مرسی از تو، خیلی صحبت خوبی بود. مطمئنم یه عالمه، یه حجم گستره از اطلاعات هم بچه هایی که انتخاب رشته دارن، هم بچه های واقعا کارشناسی میتونن از این مصاحبه بگیرن. بازم ممنون بابت قبول دعوتت و خیلی خوشحال شدم از صحبت باهات.
مرسی المیرا جان، منم ممنونم از شما که دعوت کردی، خیلی تجربه خوبی بود. خوشحالم که حداقل در حد خودم تونستم یه سری صحبت ها رو بکنم و یه سری اطلاعات بدم و تجربیات خودم رو بچه ها به اشتراک بذارم.
مرسی و مرسی از همه شما که تا اینجا با همون همراه بودین. امیدوارم و مطمئنم که یه عالم اطلاعات مفید رو گرفتین. این اطلاعات رو، این مصاحبه رو با کسایی که فکر میکنین بهش نیاز دارن حتما به اشتراک بذارین. دوستتون داریم و خداحافظ.